أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما جمع حاضر. یا الله، اهلا و سهلا شما. جمع حاضر در این محفل و همچنین مجموعه برادران و خواهرانی که از طریق سامانه ها و صفحات مجازی در حوزه و خارج حوزه بحث رو مشاهده می فرمایند و از خدای عزوجل آرزومندم که روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو برای ما روزهای نشاط و خوشحالی و قبولی اعمال و عبادات و طاعات و روزهای استقبال از یوم الجوائز قرار بدهد انشاءالله. یا الله، علیکم السلام و رحمت الله. اهلا و سهلا، خوش آمدید. جلسه 32 از شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پیگیری می‌کنیم. در حکمت 5 از نهج البلاغه هستیم. پنجمین حکمت نهج البلاغه رو عنوان دادیم با عنوان انسان و ارزش‌ها. حکمت پنجم نهج البلاغه 3 دارد. کلمه اولش که درباره علم بود، العلم وراثة کریمة، دربارش یکی 2 مباحثی رو تقدیم کردیم، به گفتگو پرداختیم، به مباحثه نشستیم. در کلمه دوم که امروز وارد بحثش می شویم، مولا می فرماید که ول آداب و خللن مجدده، فرمودن ول آداب و خلل مجدده. یا الله، اهلا و سهلا. ادبها، آداب که جمع ادب هست، ادب خلل مجدده است، حله های نو هست، لباس های تازه ایست که بوی کهنگی نمی دهد و کهنگی به خود نمی گیرد. ادب رفتاری است که کهنگی ندارد، همچون لباس تازه است. ول آداب و خلل مجدده. این کلمه رو به اذن الله تعالی امروز بحثش رو آغاز میکنیم، شروع میکنیم. امیر مؤمنان در این بخش دوم از حکمت پنجم نهج البلاغه به یکی دیگر از ارزش‌های انسانی میپردازد. این ارزش هم از جمله ارزش‌هایی است که ابتداءً در حوزه فردی شکل می‌گیرد اما اثر عمده و اساسش رو در حوزه اجتماعی نمایان می شود و به نمایش می گذارد. اول بار ادب در شخصیت فردی انسان شکل می گیره، اما در مرحله دوم، در مرحله بعد، اثرش در جامعه شکل می گیرد. امیر مومنان این ارزش رو به نظر می رسد با یک بیان خیلی عمیقی بیان می کنن. از واژگانی که از واژه‌ای که استفاده می کنن یک بعد عمیق معنایی دارد این واژه، که نیاز به تأمل بیشتری دارد که بهش توجه بکنیم. این صفت در مقدمه‌ای که بهش عرض میکنم محضرتون قبل از این که به اون مفهوم شناسی این واژه بپردازیم و تعمق کنیم در این واژگان، این است که این صفت یک صفت فردی اجتماعی است. این ارزش یک ارزش فردی اجتماعی است. اول در فرد شکل میگیرد، برای فردم ارزشه، اما اثرش رو در جامعه میگذاره، در جامعه به نمایش گذاشته میشه و نمایان شدنش در جامعه هست. از این رو یک ارزش فردی اجتماعیه. به همین جهت امام علیه السلام از ادب به حلل، به لباس نو تعبیر کردن. لباس‌های نو معرفی می‌کنند ادب رو، ادب رو معرفی می‌کنند به عنوان لباس تازه و لباس نو، که لباس نو مایه زیباییه، مایه زیبایی جامعه است. یعنی اول لباس نو رو انسان به تن می‌کند، ارزشی برای فرد است، اما بعد تو جامعه که حرکت می‌کنه اثرش رو در جامعه می‌گذارد. لذا عرض کنم محضر شما که این اثر یک ارزش فردی اجتماعیه. مسئله واضح است که جامعه به خودی خود یک وجود خارجی ندارد اصلا. جامعه رو اصطلاحا میگن یک کلی طبیعی است که وجودش به وجود افرادش هست. افراد شکل دهنده جامعه هستن. یعنی وقتی افرادی که شکل دهنده جامعه هستن همه لباس نو بر تن کنن، آراسته بر با لباس نو باشن، جامعه هم یه آراستگی به لباس نو پیدا میکنه و زیبایی رو به خودش میبیند و پر از لباسهای نو و آراستگیهای نو خواهد شد. اگه بخوایم مثالی رو بیان بکنیم در این بیان مقدمه‌ای برای تقریب به ذهن که چطور ادب یک ارزش فردیه و بعد ارزش اجتماعی می شود و اثر اجتماعی رو به جا می گذارد، می توانیم مثال بزنیم به بهار و فرارسیدن عید نوروز. وقتی که بهار فرا می رسه همه جا طبیعت به طور طبیعی نو می شود. از جهتی هم مردم با فرا رسیدن عید نوروز، حالا به شرط این که کرونا نباشه و عید باشد، مشکل اقتصادی هم نباشه و مردم توان خرید داشته باشن، مردم هم برای خودشون، فرزندانشون، اهل عیالشون لباس نو میخرن. خب لباس نو اول زینتی برای افراده، اما بعد وقتی که این لباس نو رو میپوشن تو جامعه حرکت میکنن. از جهتی هم متولیان امور شهری و زیباسازی امور شهری، شهرداری ها، امور فضای سبز، اینها هم متولی زیباسازی فضاهای شهری و روستایی میشن، گلکاری میکنن، نمادهای زیبایی رو نصب میکنن در اماکن عمومی. وقتی آدم حرکت میکنه توی ایام عید و نوروز، میبینه همه افراد با لباس نو، با یه چهره زیبا و اتو کشیده میان وارد شهر میشن، حتی لب و ماشیناشون هم رفتن دادن کارواش، شستن، تمیز کردن، میان دو شهر، جاده ها رو هم نظافت کردن، گلارایی شده شهر، نمادهای زیبایی گذاشته. لذا آدم وقتی حرکت میکنه جامعه بوی نوعی از جامعه میاد، بوی زیبایی میاد. یعنی هر کسی که مثلا یک باره وارد جامعه بشه، چند روزی نباشد، در بستری باشه، در جایی باشه، یک بار وارد بشه که انهو جامعه جدیدی میبیند. امیر مومنان فرمود الاداب و حلل مجدده، ادبها ادب حلل نو هست، لباس های نو هستش. یعنی اینکه وقتی ادب افراد مؤدب بشن، لباس ادب بتن کنن، در جامعه این رفتارهای مؤدبانه عمومی بشود، بیاد از حوزه فردی تو حوزه اجتماعی، مثلا تواضع تو جامعه حضور پیدا کنه، مثلا احترام به بزرگتر در جامعه حضور پیدا کند، مثلا از کنم محضر شما که سلام کردن در جامعه حضور پیدا بکنه، از بعد فردی بیاد تو جامعه، افراد تو جامعه همه به هم سلام کنن، همه در مقابل هم تواضع کنن، همه به بزرگتر رو احترام بکنن. میبینیم این ادب فراگیر میشه در جامعه، لذا در نتیجه جامعه میشود، جامعه بوی نوعی میدهد که انه یه جامعه نو و زیبایی ایجاد شده و رخت کهنه رو، رخت قدیمی رو هستن که انه بیرون کرده و همه شدن از کنم محضر شما با ادب و با رفتارهای زیبا. مثلا در صفهای طولانی که در جامعه رخ میده همه اهل صبر باشن، اهل بردباری باشن، دیگه دعوا شکل نمیگیره. اگر مردم در از کنم محضر شما که در این رفتارهای اجتماعی احترام به بزرگترها، پیرزنی میبینن، پیرمردی میبینه، پیرزن و پیرمرد احترام کنه، جلوتر رو تو صف نونوایی، تو صف اتوبوس، تو صف هر موضوع دیگری اگر هست، این موضوع حق تقدم دیگران رو احترام براش قائل باشه، پشت چراغ قرمزها، در این رانندگی ها، در مسائل گوناگون، همه این مصادیق ادب دیگه، وقتی اینا رعایت بشود جامعه میشه جامعه آرامی، جامعه نوعی. انسان وقتی حرکت میکنه بوی نوعی ازش استشمام میشه. میخوام عرض بکنم وقتی اینطور تصور بکنیم، تصورش برای انسان چقدر بوی شیر نوعی و شیرینی میده، مزه شیرینی میدهد، تا برسه که آدم تحقق پیدا کنه ببیند. تصورش هم بسیار زیباست تا اینکه تحقق عینی پیدا کنه. پس ادب لباس زیباست که بر تن جامعه و بر تن افراده. این یک اشاره مختصری به کلام امیر مؤمنان در آغاز بیان این حکمت. در این کلام امیر مؤمنان از دو واژه رو با هم ترکیب میکنن، یکی واژه آداب که جمع الادب هست و یکی هم واژه خلل. حالا مجدد از جدید و مسئلهش روشنه، نیاز به تأملی ندارد. آداب که جمع ادب هست، ادب از واژگان معروفی است که همه باش آشنا هستیم، اما اگر کسی از ما بپرسد آقا ادب رو تعریف کن، ممکن است درش بمانیم، نتونیم ادب رو تعریف کنیم. البته به خودم عرض میکنم، به شما جسارت نمیکنم. ادب از یعنی بعضی از مسائل از وضوحش بر زمین میماند. لذا در میان کتابها و مسائل منابع و مصادر علمی هم اگر از کنم محضر شما که نگاه بکنید، در اونجا هم همینطوره. در برخی از مصادر و منابع شما میبینید که یه بعضی مسئله ای رو ازش همینطور گذشتن، چرا مسائل فقهی، مسائل اصولی، مسائل فلسفی، مؤلف ازش گذشته، بعد که بهش میرسد دیگران به اون مسئله میرسن، میگن چرا اینجا اینو بیان نکردن. بعد از تأمل یوشن میشه برای انسان که این مؤلف از جهت وضوح مسئله برای خودش ازش گذشته، اعتماد به وضوح مسئله کرده و ازش گذشته است. یا الله، از باب وضوح مسئله ازش گذشته. لذا ادب هم در جامعه امروزی ما گاهی که بهش به تعریفش توجه نمی شود از باب وضوح مسئله هست، و حالان که به نظر میاد اونقدرم مسئله ادب تعریفش واضح در میان میدان عرفی جامعه نیست. همه مصادیق ادب را می دانیم، اما اگر تعریف ادب را بخوایم بیان بکنیم شاید مستندی نداشته باشیم که تعریف ادب را بیان بکنیم. اولا واژه ادب در قرآن نیامده است، واژه ادب در روایات الا ما شاء الله آمده. در قرآن مصادیق ادب را بیان کرده اند. قرآن از خصوصیات قرآن این است، برخی از مفاهیم رو خود مفهوم رو بررسی کرده، قرآن بیان کرده، اما در برخی از موارد خود اون مفهوم رو بیان نکرده است، اما به مصادیق و نمونه ها پرداخته. مثلا بس اخلاق هم همینه، اگرچه حالا واژه خلق در قرآن آمده هست، اما مفهوم اخلاق رو قرآن یک جا بیان نفرموده، بلکه مصادیق و مسائل اخلاقی الا ماشاءالله در قرآن بیان شده، به مسائل اخلاقی پرداخته. ادب هم از این مجموعه هست که قرآن کریم اینچنین بهش توجه داده. ادب از واژگان مشترک فارسی عربی است که هم در عربی کاربرد داره هم در فارسی کاربرد داره. لغویین وقتی خواستن ترجمه کنن واژه ادب رو در فارسی ها، اشاره کردم عمدتاً لغویین هم از پرداختن به مفهوم ادب حذر کردن. عمده لغوی ها از پرداختن به مفهوم ادب حذر کردن، اجتناب کردن، نیومدن یه معنایی به دست ما بدن بگن این معنا معنای ادب است، بلکه لغویین هم آمدن مصادیقش پرداختن. چه اونهایی که به قرآن اشاره میکنن، البته اونهایی که به قرآن استناد میکنن مثل مفردات راغب اصلا نپرداختن چون واژه در قرآن نبوده، اونهایی که به احادیث استناد میکنن مثل من مجموع البحرین تریحی در شیعه، مثل نهایه ابن عسی در اهل سنت، اینها به روایات اشاره کردن و مصادیق رواییش رو ذکر کردن، بیان کردن. و در فارسی هم باز همینطور، در فارسی هم شما مراجعه بکنید چه به ده خدا چه به فرهنگ فارسی معین، که حالا چه اونایی که تخصصی واژگان رو ذکر کردن چه اونایی که لغت عامیانه رو ذکر کردن، چون میدونید ده خدا یک فرهنگ عامیانه است، یه فرهنگ تخصصی نیست. ده خدا یه فرهنگ نامه عامیانه فارسی است، یعنی سفر کرده ایشان یا از دیگران اونایی که سفر کردن جمع کرده، آنچه که در عامه مردم گفتگو می شده جمع کرده و نوشته، یه فرهنگ عامیانه است. اگه بخوایم مقایسه بکنیم میشه مثل کتاب یاقوت هموی، مثل معجم البلدان یاقوت هموی. معجم البلدان یاقوت هموی در عربی این یک فرهنگنامه شهرهاست. آقای یاقوت هموی تاجر بوده، ایشون سفر کرده به شهرهای گوناگون، هر کجا که رفته مدتی که اونجا مونده از اهل اون شهر پرسیده آقا این شهر چقدر جمعیت داره، جغرافیای این شهر چقدره، چند کیلومتر، مردم این شهر چند گروه هستن، چه زبانی دارن، چه شغلی دارن، چه طایفه‌ای هستن، همه رو اونجا نوشته. این تبدیل شده به یک کتاب به نام معجم البلدان، امروز مورد استناد، یک کتاب مرجع است امروز، معجم البلدان یاقوت هموی. عرض کنم محضر شما که ده خدا هم این چنین کتابی است. حالا چه این، عرض کنم محضر شما، ده خدا، چه فرهنگ فارسی معین، چه دیگرانی که درش ترجمه کردن این چنین نوشتن. مثلا یه نمونش این، وقتی که به فرهنگ ادب خواستن معنا کنن اومدن گفتن ادب یعنی فرهنگ، یعنی حسن معاشرت، یعنی حسن محضر، یعنی طریقی پسندیده، امثال اینا. اینا همش مصادیقی از ادب هست. سرش هم شاید این باشه که ادب از جهات گوناگون با اخلاق خیلی نزدیکه. ادب از جهت اخلاق، از جهت معنا و مفهوم با واژه اخلاق نزدیکی دارد، لذا جدا سازی از حیث مفهوم، نه مصداق، از حیث مفهوم جدا سازی مفهوم ادب از مفهوم اخلاق کار صعبی بوده، کار سختیه. با آسانی ممکن نیست که ما بیاییم ادب رو از اخلاق جدا کنیم. مثلا تواضع یک مصداق اخلاق، یک مصداق ادب هم هست. احترام به بزرگتر یک مصداق اخلاق، یک مصداق ادب هم از کنم محضر شما هست. لذا در مفهومم باز همینطور دوچار مشکل شدن، به همین جهت خیلی به این مسئله مفهومی نپرداختن. جناب مجمع البحرین ترهی وقتی که ادب و معنا میکنه، بلا فاصله به سراغ حدیث میگه فل حدیث اینطور وارد شده، از که بل ادب قلبک، فرموده که تزکیه کن، پاک کن قلبت را با ادب، با ادب قلبت رو پاک کن. فنعم العون الادب، چه یاور خوبی است در تزکیه انسان، ادب انسان. بعد دوباره گفت فی حدیث الوالد مع الولد، در حدیث پدر و فرزند، سخن پدر و فرزند اینطوره که وعلم انکه مسئول اما ولیته من حسن الادب، تو مسئولی که به ادب فرزند پردازی. دوباره میگه الادب حسن الاخلاق. به نظر میاد که آیتوری خودش هم سرگردون بوده در معنای ادب که ترجمه کنه. دوباره گفته الادب و حسن الاخلاق، ادب یعنی خوشخلقی. بعد میگه وقد جمعت الاحادیث الفرد والسنه والادب، میگه روایات سه چیز با هم جمع کردن، کنارم گذاشتن، یکی فرض واجبات رو، فرائض رو، دو سنت مستحبات رو، و سه ادب رو. واجبات و مستحبات و ادب میشه مون اخلاق، یعنی واجبات و مستحبات و ادب رو کنار هم میگه گذاشتن. البته بعد میگه و ظاهر العطف المغایره، میگه ظاهر اینه که با هم عطف کردن، هر کدومشون با هم مغایرت دارن. بله، فرض واجبات و مستحبات و ادب با هم مغایرت دارن. از کنم بعد میگه اونجایی که میگه که ادبته ادبا، یعنی علمته رياضه النفس محاسن الاخلاق، محاسن اخلاق یادش دادم. اشاره به حدیثی میکنه، بعد میگه کان علی یؤدب اصحابه ای يعلمهم العلم و محاسن الاخلاق. علی وقتی که تعدیب میکرد اصحابش رو، یعنی به اونها اخلاق یاد میداد، به اونها علم یاد میداد. به یه چیزی هم میگن، یه معنای دیگری هم ادب گفتن دارد، از باب این که فرمودن به این که به سفره میگن معدوبه، به سفره میگن معدوبه. عرض کنم محضر شما، به محل ادب، به ادبستان هم میگن معدوبه. در واقع دبستان در حقیقت ادبستان بوده، اولش دبستان، اصلش ادبستان بوده، محل آموزش ادب. این معدوبه هم گفته میشه، به سفره هم میگه معدوبه. به سفره گفته میشود معدوبه. چرا؟ به جهتی میگن همه تو سفره که مینشینی، غذاهایی که میدارن به حسب یه چینش درستی، حالا کار نداشت باشیم، ما آخونده گایی سفره هامونو که مینشینیم همش به هم ریخته است، اون دیگه حالا خیلی، ولی سفره، چیدمان سفره، از کنم محضر شما، خودش یک فنیه، یه علمیه. اصلا الان در دانشگاه یه رشته‌ای وجود دارد، رشته سفره آرایی، حالا در حد نمیدونم کارشناسی یا کاردانی، خلاصه هست این رشته سفره آرایی در دانشگاه تدریس میشود. عده‌ای میرن برای سفره آرایی، تو بعدم میرن تو هتل‌ها، تو جای گوناگون استخدام میشن برای اینکه سفره آرایش سفره تنظیم کنن، که آقا تو سفره ماست کجا گذاشته بشه، سالاد کجا گذاشته بشه، غذا چجوری گذاشته بشه. اینا البته، حالا عرض کنم محضر شما، این ادب معنای وسیعی داره. یعنی اگر بریم تو حوزه سیاست خارجی، توی سفارت‌های خارجی همین‌ها پروتکل داره، توی سفارتخانه‌های خارجی اینا پروتکل داره. یعنی مثلا آقای سفیر اگر وارد یک مهمانی رسمی شد، اونجا یک وزیری مثلا اونجا حضور داره، این سفیر حق نشستن نداره تا وزیر تعارفش کنه بنشیند. مثلا این آقا اگر سفیر کشور ما در یک جلسه است اونجا هستش، حتما مقام رسمی اون کشور با سمت راست اون سفیر بنشینه، مقام دیگری سمت چپ بنشینه. این پروتکلی دارد، حق نداره کسی سمت چپی سمت راستی بنشینه. مثلا غذاشون، حالا این کیفیت چیدن از کنم محضر شما، سفره‌ای که روی میز می‌نشینن و چطور شروع کنن به غذا خوردن، یه پروتکل‌های خاصی دارد. یه پروتکل‌های خاصی دارد در کشورهای گوناگون، بعضیش بین‌المللیه، بعضیاش از کنم مربوط به هر جاییه. و به همین جهت ادب در هر جایی یک تفاوت‌های اجتماعی داره. حالا من می‌خونم تا اینکه برسم به اون قسمت بعدیش. این از کنم محضر شما. خب پس چنانچه ملاحظه میشه، ملاحظه شد این که ادب هم در فارسی و هم در عربی از کنم محضر شما به مصادیقش اشاره شده، نه به مفهومش. به مصادیق اشاره شده، به مفهومش اشاره نشده. و مصادیقش هم مصادیق اخلاقی پرداخته شده. لذا از کنم محضر شما میتونیم اینطور بگیم که مقصود از ادب همون فضائل اخلاق اجتماعی است. می شود اینطور گفت که مقصود از ادب چیزی غیر از اون فضائل و اخلاق اجتماعی چیز دیگری دیست. اون رفتارهایی که انسان در حوزه اجتماع، که انسان با جامعه اطراف خودش که سر و کار داره، این ابزاری است که انسان بتون رابطه برقرار کنه با جامعه اطراف خودش. مثلا میرزا حبیب‌الله خویی که شارع نهج البلاغه هست، غیر از مرحوم آقای خویی، سید ابوالقاسم خویی، میرزا حبیب‌الله خویی در شرح نهج البلاغه، منهاج البراعه، در ایشون در اونجا یه بحث ترجمه مطرح میکنه، بعد وارد شرح میشه. من اینو بخونم عبارت ایشان را. ایشان فهموندن الادبو، ایشون لغوی نیست ولی اینجا ادب رو ترجمه کرده، تعریف کرده، فرموده الادب لفظتون، ادب یه لفظی است، یشعر بالنظم و ترتیب، ادب اشاره میکند به نظم و ترتیب. آدم تو جامعه منظم باشه، مرتب باشد، این نوعی از اخلاق اجتماعی است. و منهم مأدبه لسفره الغذا، میگه از همین است معدوبه برای سفره غذا که گفته میشود. چرا؟ لأنه یرا آفیه النظم، به خاطر اینکه در همین سفره نظم و چینش مراعات میشود. همونطور که اشاره کردم خودش یک قوانین خاصی داره. دوباره میفهمد والادب و رعایت القوانین المقررت فی الشرع و تنظیم الوظائف الدینیه و رعایت القوانین المقررت فی المعاشرت و المعاملت مع الناس. می فرماید ادب عبارت است از رعایت قوانین، قوانین مقرره مصوبه، چیزی که قانون شد در یه جایی، رعایت اون نمادی از ادبه، رعایت آن نمادی از ادب است. از کنم محضر شما که امام وقتی در رضوان الله تعالی علیه وقتی در فرانسه بود، به قوانین فرانسه احترام میگذاشتن. به از کنم محضر شما که آنچه برادر نزد مسیحیان در فرانسه محترم بود احترام میکردن اونجا، احترام میکردن در اونجا، برای اینکه میگفتن ما الان در اینجا داریم زندگی میکنیم، این قوانین و ضوابطی اینا قرار دادن محترم باید باشد، رعایت میکرد، نشانه ادب است. فرمودن رعایت قوانینی که مقرر شده در شرع، در دین خدا مقرر شده، باید رعایت کنیم، رعایت اون. این یک. و تنظیم وظائف دینی، وظائف دینی هم که به عهده ما گذاشته شده، اون چه برای ما منظم شده، تنظیم شده به عنوان وظیفه دینی، اونم نشانه ادبه اگه انسان انجام بده. و همچنین رعایت قوانینی که مقرر شد در معاشرت، در معاشرت با مردم و معامله با مردم، تعامل با مردم، در تعامل با مردم، ارتباطات با مردمی. در نهایت آقای مزایب الله خویی میفهمن که فرعایت الادب، رعایت ادب چیه؟ التحلی به اعمال و اقوال تجاه الخالق و الخلق. میگه تزین، زینت کردن انسان، زینت کردن خودش به سبب اعمال، رفتار یا گفتار در مقابل خدا یا در مقابل خلق. ادب عبارت است، به بیان میرزا ایبالله خویی، ادب عبارت است از اینکه انسان خودش رو زیبا کند، زینت کند، آرایش کردن انسان خودش را به سبب اعمال، رفتار زیبا یا گفتار زیبا در برابر خالق یا در برابر خلق. این می شود ادب. آنچه که انسان در برابر خدا زیبا می کند، آراسته می کند، ادب در برابر خداست. آنچه که در برابر مردم انسان رو زیبا جلوه می دهد، می شود از کنم معذر شما، ادب در برابر مردم. البته در برابر مردم تا زمانی که تعارض با رأی خدا نداشته باشه، نظر خدا نداشته باشد، تعارض با شرع نداشته باشه. بله، زیبایی هاییه که مردم میپسندن، خدا هم مخالفتی باش نداره. مردم میپسندن، خدا هم مخالفتی باش نداره. خب مثلا آدم چه اشکال داره لباسش همیشه اتو کشیده باشه، مرتب باشه، مؤدب باشه، به مردم آدم سلام کنه. آدم از کنم محضر شما که در راه رفتن، در از کنم سخن گفتن، در نشست و برخاست، در همه اینا نظم و ترتیب و اینا، صد قول شدن وایسه، سر وعده شدن به ایستد، مثلا منظم باشه، اینها جزء چیزهایی است که خب اینا حرفاییه که مرحوم میزایب الله خویی گفته. به نظر من حرف خوب و مفیدی است در تعریف ادب که جای دیگه شاید پیدا نشه. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، تو این چند دقیقه باقی موندم حرف علامه رو هم در باب ادب بخوانیم. مرحوم علامه، من ندیدم کسی دیگه رو، ایشان یه بحث بسیار مفصلی دارد در سوره مائده، در جلد ششم از تفسیر المیزان، در از کنم صفحه 256 اگر اشتباه نکنم، آدرسش رو نگاه کنم، بله، در ذیل آیه 116 تا 120 سوره مائده، وقتی این بحث رو مطرح میکنه، مرحوم علامه طباطبایی از عادتش این است که دعب تفسیریش اینه که اول نظر خودش رو، مباحثی که به نظرش میاد در برداشت از آیه حسب قواعد و ضوابط بیان میکنه، میاره روی میدان، روی میز به اصطلاح بحث علمی، و بعد از اون آخر بحث یک قالبی رو طرح میکنه تحت عنوان بحث روایی. یعنی معناش اینه که همه این حرفامون رو بعد در نهایت عرضه میکنیم بر روایات، خطوط قرمز اونجاست، ببینیم با روایات تطبیق میکند یا نمیکند، تأییدی از روایات داریم یا نداریم، چون مفسر حقیقی اهل البیتن. مانعی از این نیست که ما بفهمیم، قرآن برای فهمیدن ماست، قرآن برای فهمیدن ما نازل شده، اما به قدر فهم ما نازل نشده، لذا به این خاطر ما از اهل بیت کمک میگیریم. بله، قرآن، این عبارت عبارت متعمدانه است، قرآن برای فهم ما نازل شده، ولی به قدر فهم ما نازل نشده، لذا به این خاطر ما برای فهمیدنش از اهل فهم کمک میگیریم، نیاز به تفسیر داریم. اهل فهم هم از کنم محضر شما که اهل البیت علیهم السلام، پیامبر، اونا کمک میگیریم، اهل تفسیر هم باز اهل فهمی هستن که کمک میکنن، اونا هم از روایات کمک گرفتن. علامه در ابتدای بحث روایی یکی دو روایت میخونه، وقتی یه روایت اونجا ذکر کرد بلافاصله یک عنوان میده، کلامون فی الادب، کلامون فی معنی الادب، خیلی مفصل چندین صفحه درباره ادب در چهار فصل بحث میکند علامه در اونجا، که همه یه بحثش که نمیشه بیان کرد. من دو سه صفحش اینجا آوردم، ولی دو سه صفحش هم نمیشود در اینجا تعریف کرد. یه خلاصه ای از این رو من دو سه خطش رو میخونم، بقیهش هم یه اشاره بهش میکنم و عرض امروزمون رو تمام میکنیم در این واژه شناسی ادب که به این نتیجه رسیده باشیم. مرحوم علامه میفرماد که عنوان میده کلامون فی معنی الادب، میگه نبحث فیه عن الادب الذی ادب الله به انبیاء و رسل فی عده فصول. از اون بحث محور اصلی بحثش اون ادبی است که خدا رسولانش رو و انبیایش رو ادب کرده، این مقصود چیه؟ اون جهتش به صورت مفصل وارد شد بحث میکنه که ما اون جهتش فعلا مورد بحث ما در اینجا نیست، ما فقط میخوایم معنای بحث رو بفهمیم. در فصل اول میفهماد الادب الا ما یتحصل من معنا، اون چی که از معناش حاصل میشود اینه، هو الهیئت الحسنه، هیئت نیکو و زیبایی است، التي ينبغي ان يقع عليه الفعل المشروع، اون هیئتیه که کار و فعل مجاز ما باید بر اون هیئت پیاده شود. شما میخوای یه کاری انجام بدی، یه برخورد با یه کسی بکنی، میگه این برخورد شما برخورد مجازه، خدا اجازه داده، اما این برخورد شما رو میگه بر این قالب ادب پیاده کن، بر این هیئت پیاده کن تا زیبا بشود. کار کار مجازی است، خدا اجازه داده، اذنشو خدا داده، اما این کار پیاده کردنش ادب میاد یه قالبی رو پیاده میکند، میگه بر این، مثل اینکه گفتن آقا بشین و بفرما و بتمرگ، هر سهش یکیه، درست؟ خدا اجازه داده شما یکی از همه بهش بگی، اما در قالب بفرما پیاده کن تا مؤدبانه باشد. یعنی هیئت حسنه ایست که سزاوار است اون فعل مشروع، کار جایز دارین. حالا جایز چطور جایزه؟ اما فی الدین، یا دینو جایز دونسته، او عند العقلا فی مجتمعهم، یا عقلا تو جامعهشون، مسئله دینی نیست، مسئله عرفیه، مسئله عقلانیه، عقلا نشستن تو جامعهشون یه قراری گذاشتن که آقا اینجوری رفتار بکن، مثلا دینی هم نیستش، عقلا نشستن اینجوری، مثلا مثل آداب دعا، آداب ملاقات با دوستان، مثلا دوستان با هم رفتار بکنن، خب با هم ملاقات بکنن، ملاقات مختلفه. اینجا تو ایران تا میشینن یه کسی از کنم محضر شما رو میز میشینه، یه پاشو بلند میکنه میذاره رو پای دیگریش، هیچ کسی هم بهش ایراد نمیگیره. اما تو بعضی از بلاد عربی شما اگر بنشینی یه پا دو بلند کنه پا دیگه بذاری، به طرف مقابل توهین کردی، به طرف مقابل توهین کردی. اینجا خب این یه امر عقلایی و عرفیه که هر کجا قرار دادن، اینجا مینشینن از کنم محضر شما آدابش مصافحه هست، عرض سلام، پا رو پا گذاشتن مشکلی نداره، در یه جای دیگه یه ادب دیگری قرار گذاشته شده. بعضی جاها ادب از کنم ملاقات نظامیان دست بالا بردن است، بعضی از جاها کلا برداشتنه، در بعضی از جاها علامه هم اشاره میکنه اتفاقا این همیه بالاتو میاره، در بعضی از جاها خم میشن دست به سینه میگذارن، هر کدام یک آداب ملاقات، ادب ملاقات خانومه ها با ادب ملاقات آقایان فرق میکند، هر کدام از اینا یه امور عقلایی هستش که در اونجا گذاشته. اما فعل مشروعه، یعنی ملاقات این دو برادر، دو مسلمان، دو برادر، دو مسئول، دو انسان جایز است، اما این ملاقات یا دین غالب براش تعریف کرده یا عقلا براش غالبی تعریف کردن که پیاده بشود. از کنم محضرشم لذا می فرماید که ولا یکون فل الا فل امور المشروع غیر الممنوع، ادب در امور ممنوعه نیست، در امور حرام نمیتونه بگه من این کار حرام رو مؤدبانه انجام میدم، نه ابدا اینجور نیست، کار حرام رو مؤدبانه انجام میدم این معنا ندارد، این کار این قابل تصور نیست، الله میفهمه همچینی. لذا میگه فلا ادب فی ظلم، نمیشه بگه من ظلم رو خیلی با ادب پیاده میکنم، مؤدبانه ظلم میکنم در حق ایشان، این معنا نداره. لا ادب فی الظلم والخیانه والکذب ولا ادب فی الاعمال الشنیعه والقبیحه، در افتارهای زشت، رفتارهای شنیع ادب معنا نداره در اونجا. بعد میفهمد که حتی ادب حتما در اعمال اختیاریه، ادب در رفتارهایی که من با اختیار خودم انجام میدم. در اعمال غیر اختیاری باز ادب معنا نداره، چون در اختیار شما نیست. اون اعمالی که غیر اختیاریه، از کنم محضر شما که در اختیار شما نیست، اونها ادب درش معنا ندارد. لذا اینها نکاتی که باز مرحوم علامه بیان میکند، مسائل دینیشو بیان میکنه، مثل ادب در نماز، ادب نشستن، ادب غذا خوردن، همه اینها چیزهایی که برای ذکر میکند و آداب مفصلی رو بیان میکند و بحث طولانی در اینجا داره. لذا میفهمد که آداب اجتماعی در هر کجا مختلف است، حسب مجتمعات، حسب، حتی میگه ممکنه در منازل ادبی که در منزل مثلا این طایفه با ادبی که در منزل یه طایفه دیگه رعایت میشه فرق میکنه. ادب شرقی ها با ادب غربی ها فرق میکند. ادبی که مثلا در طایفه بلوچ رعایت میشود با ادبی که در طایفه دیگه رعایت میشه متفاوت است. و یه هم درستیه، چون ادب یه امر اجتماعیت جوامع حسب خودشون از کنم محضر شما رعایت میکنن، امور طبیعی و از کنم محضر شما اجتماعی هستش. لذا ایشون علامه نتیجه میگیرد، این نتیجه این است که میفرماید ادب اخلاق نیست. دقت بفرمایید، اینه گفتیم به جهت نزدیکی به اخلاق که بعضی ها توجه کردن و معنا نکردن، علامه میفرماید ادب همون اخلاق نیست، اما ادب جز منشآت اخلاقه. ادب از اخلاق سرچشمه میگیرد، برداشت از اخلاق میشود. اخلاق تواضع است، اما قالبی که شما باید تواضع رو درش پیاده بکنی اون میشود ادب. لذا ادب یک نمادی از پیاده شدن از کنم محضر شما که اخلاق هست در جامعه و نمادی از شخصیت انسانه. لذا علامه در پایان میفهمد که ادب یک مصداق، یک آینه است که شخصیت انسان رو به نمایش میگذاره. خب جز ضروریات هر جامعه است، هم جامعه دینی هم جامعه غیر دینی. به این جهت امیر مومنان فرمود الاداب حلل مجدده، فرمود ادب یک لباس نو هست. دو دقیقه اگر به من فرصت بدید، وقت من تمامه، حلل رو هم بگم، این ربطش معنا معلوم بشود، بعد بقیهش در جلسه بعد. حلل جمع حله هست، حله معنای لباسه، اما نه هر لباسی. حله لباسیه که از کنم محضر شما دو خصوصیت دارد. اولا یک لباس دو تکیس، یا یک لباس بلند سر تا سری، یا یک لباس دو تکه است که یک تکه در بالای بدن، یک تکه در پایین بدن، یک تکه در بالا، یک تکه در پایین، یک تکه مثلا پیراهن، یک تکه هم مثلا لنگ یا حوله‌ای که مثل این که مثل شبیه لباس احرام. حالا نه مثل شبیه احرام، یعنی میخوام بگم لباس یک تکه پایین بدن میپوشاند، یک تکه بالای بدن رو، اما هر دو از یک جنسن. حله به این لباس گفته میشود. این یک. دو، بعضیا گفتن حله جز برود الیمن هست، گفتن جز جنس برد یمانی هست. این دو که، اما نکته اساسیش اینه، حله به اصطلاح فارسی لباس آستر جامه هست، که در فارسی میگن لباسی است که آستر دارد، یعنی لباسیه که در زیرم آستر داره، بدن رو کاملا میپوشاند، یعنی هم زیبایی دارد هم کاملا میپوشاند. از این جهت امیر مومنان فرمود الاداب حلل مجدده، لباس هاییست که آستر داره، عیب رو میپوشاند، اگر عیبی در بدن انسان باشه میپوشاند، ظاهرش هم ظاهر زیباست، مجددم است، جدیده، لباسای نوه. ادب هرگاه انسان مؤدب بود، رفتار مؤدبانه داشت، که انه او لباسهای تازه، لباسهای سرتاسری که تمام بدنش را پوشانده است و نوه است و با آسترم است، چیزی از بدنش نمایان نیست بر بدن پوشانده. چه تعبیر زیبا و عمیقی امیر مؤمنان به کار برده. حلل هست، تازه هست، سرتاسری است. اگر جنس برد یمانی بگیریم از جنس‌های بسیار با درجه یک و بالاست، یعنی ادب همه چیز درش نهفته است و شخصیت انسان رو به نمایش می‌گذارد. خدایا همه ما رو با معارف اهل البیت که معارف اسلام است آشنا بفرما. خدایا همه ما رو از طریق حضرات معصومین و از قرائت اهل بیت با اسلام ناب آشنا بفرما. خدایا بر معرفت ما و تقید ما نسبت به دین اسلام بیفزای. خدایا بر عزت اسلام و مسلمین بیفزای، بر عزت نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، رهبرمون، بر عزت حکومت اسلامی در جهان امروز بیفزای، بر عمر با برکت مقام معظم رهبری، بر سلامتشون، بر آبرو و عزت و عظمتشون بیفزای، سایه با برکتشون بر سر همه امت اسلام مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایت بفرما. تعجیل در فرج مولایمون صاحب الاصل و الزمان بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا عید فطر پیش روی ما، عید جوائز ما هم قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.